بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته چند مورد از اصول و قواعدی که با تتبع در آراء متفکران اسلامی در زمینه هرمنوتیک به دست می آید نقل کردیم بیان شد. اون موارد گذشته را نام می برم و در ادامه موارد بعدی را عرض می کنم. اولین قاعده این بود که متفکران مسلمان معتقدند که هر متنی بیانگر معنای ثابتی است، معنای مرکزی و ثابتی داره، خواه متن دینی باشه و یا متن غیر دینی، که عبارت این بود معناگرایی در متن با این تعبیر بنده اصفهان. قاعده دوم محوریت قصد مؤلف در فهم معنای متن، اون ناظر به مقام ثبوت قاعده اول و قاعده دوم ناظر به مقام اثبات. یعنی اولا متن در نفس الامر چنین ویژگی را دارد که بیانگر معنای ثابتی است یا در بردارنده یه معنای ثابتی است، و در مقام اثبات این در مقام کشف و فهم اون معنا قصد مؤلف و نیت مؤلف محوریت رو به عنوان مقیاس به شمار میاد. سومین اصل و قاعده هرمنوتیکی در تفکر اسلامی رعایت قواعد لغوی و ادبی در تفسیر متن، که البته این مطلب را همه قبول دارند، یعنی این اصل هم در هرمنوتیک سنتی و کلاسیک و هم در بین هرمنوتیک دانان جدید یا در هرمنوتیک فلسفی قبول هست. این با کسی ممکن نیست این مورد فرض کرده، یعنی مورد اتفاقه که رعایت قواعد لغوی و ادبی حاکم در یک زبان، یعنی زبان متن، این را همه قبول دارن، این مثلا محل چالش و اشکال و بحث نیست. چهارمین اصلی هم که عرض کردیم و هم اشاره کردیم رعایت اصول و قواعد عقلایی حاکم بر محاوره و مفاهمه بشری است، علاوه بر اون قواعد زبانشناختی و لغوی، لغتشناسی، دستور زبان، گرامر، معانی و بیان که اینا را روی هم راسته تعبیر کردیم، قواعد لغوی و ادبی این مجموعه علوم را مسئولمون هست، هم لغتشناسیه، یعنی رجوع به متون لغت، و هم رعایت دستور زبان صرف و نحو و گرامر، و همون قواعدی که در فصاحت و بلاغت کلام مورد توجه قرار میگیره که معانی و بیان گفته میشه، اینا را تعبیر کردیم به قواعد لغوی و ادبی. علاوه بر اینها نظام محاوره و مفاهمه بشری بر اساس یک سلسله قواعد لغوی انجام میشه که اینها را در اصول فقه ما قواعد لفظی یا اصول لفظی ازشون تعبیر میکنن، مثل اصالت الحقیقه یا اصالت الظهور یا اصالت عدم تقدیر یا اصالت عدم نقل، این ها معمولا یه سلسله قواعد عقلاییه. این هم تانجایی که از آراء و آثار متفکران در حوزه هرمنوتیک به دست میاد مخالفی نداره، این از اون موارد نیست که بگوییم فرق از در هرمنوتیک کلاسیک در مثلا بوده قبول دارن. پنجمین قاعده و اصل هرمنوتیکی که متفکرین مسلمان اون رو به کار گرفته و میگیرن، توجه به قرائن درون متنی و برون متنی است برای فهم یک متن که متن دینی و یا غیر دینی باشد. قرائنی که در خود متن، مثلا مخصصی که در یک متن برای یک اصل ممکنه باشه یا مقیدی که ممکنه باشه، سیاق مثلا به عنوان یکی از قرائن درون متنی است، سیاق کلام مد نظر باشه، و همچنین قرائن و شواهد برون متنی که در حقیقت اینا را اصطلاحا میگویم قرائن عقلی و عقلایی و عقلی. مثال روشن این مطلب قبلا هم عشق در خدمت دوستان، مثلا آیه حدیث شریف قدیر را حدیث همیشه است که قدیر موقعی که میخواییم معنا بکنیم، یکی از جهاتی هم که باید توجه بشه اون شرایط زمانی است که و موقعیتی است که این سخن از پیامبر گرامی اسلام صادر شده. این ها میگیم قرینه عقلی و برون متنی. این ها هم این مطلب هم که عرض کردن باز از مواردی نیست که مورد اختلاف نهله ها و مکتب های مختلف هرمنوتیکی باشه. این هم قبول دارم معمولا متوجه. شش، از دیگر قواعدی که و اصولی که در فهم یک متن و نظریه یک مؤلف مورد استفاده قرار گرفته و میگیره، توجه به جهان بینی و شخصیت مؤلف و ابعاد شخصیتی اوست. بر اساس قانون در حقیقت علیت این اصل هرمنوتیکی که گفتار یا فکر و اندیشه معلول و محصول فاعل آگاه و انتخابگریست که مؤلف نام داره، بنابراین او اون چرا که به زبان آورده یا قبلا فکر کرده در اندیشه او راه یافته، تبلور و تجلی شخصیت اوست، وجود اوست، واقعیت اوست. بر اساس این قاعده عقلی، این اصل علیت و معلولیت که در مورد متن و مؤلف هم قطعا حاکمه، شخصیت مؤلف، جهانبینی او و شرایط همیشد که روحی او، ذهنی او، اینها هم باید مد نظر قرار داد. اون کلم یعمل علا شاکلتی، یا رایی مطلب اغلایی و عقلی در قرآن کریم مطرح شده، قل کلم یعمل علا شاکلتی، هر متفکری اون چرا که بر اندیشه او جاری میشه یا بر زبان او جاری میشه و یا میریسه، نه بلانگر شخصیت معنوی و فکری و ذهنی اوش. این هم باید در فهم یک متن مورد ترجیح قرار دارد. نکته این که باید بهش اینجا توجه بکنیم اینی که در جلسه قبل من عرض کردم یکی از اصولی که آقای شلایرماخر مطرح کرده بود اون اصل روانشناختی در تفسیر و یا در هرمنوتیکی که ایشون مطرح کرد، اونی که شلایرماخر و یا حتی بعد از اون ویلتهایی گفتن که سبق یه روانشناختی داره در فهم و تفسیر غیر از این سوال من عرض کردن، اون هم مدعی هستن که مفسر برای آن که مؤلف را یا قصد مؤلف را بشناسد و کشف کنه باید به گونه‌ای در بعد روحی و روانی اون نفوذ کنه، یعنی یک نفوذ روانشناختی لازمه تا بتواند مؤلف را گویا الان مفسر خود مؤلف شده، یعنی شخصیت روحی مؤلف را اگر مفسر بتواند بازسازی کند در خود، یعنی کاری کنه که الان در قالب شخصیت مؤلف داره فکر میکنه. اگر این کار را بتونه بکنه اون وقت قصد مؤلف را خوب میشناسه. البته این قضیه شرطیه در حد شرطیه بد نیست. اگر راست میگه شبه یرماخه به امثال ایشون، اگر مفسر بتواند یک هندلی در این حد، یک در حقیقت یک وحدت ذهن، یک وحدت روح، یک وحدت روان، یک وحدت شخصیت اگر بتونه حاصل بشه، خود معلومه دیگه این داره جای او کار میکنه. اصلا اونست این همانی خواهد شد. خیلی خوب میفهمه چطور خود معلف، خود متفکر میدونه داره چه کار میکنه، آگاهانه متوجهه و اینم جای او هست. اما این اگر به این شکل از نظر ما معقول نیست، شدنی نیست. این اصلی که در فلسفه ما مطرح شده در نهایت الجهان اوائل هست، این تمنا تکرارت تجلی، و از قدیم هم که هراکلیتوس در یونان گفته بود که در یک رودخانه دوبار نمیشه شنا کرد، از اون هم این ویژگی های فردی هر انسان تکرار نشدنی است. هر کسی برای خودشه. بازسازی شخصیت هر انسانی دقیقا و صد درصد اون گونه‌ای که او هست امکان نداره. این کثرت الواحد و وحدت الکثیر میشه. اصلا دو تا شخصن چطور میشه یک هویت باشه؟ اگر هیچ گونه تمایز شخصیتی بین اینها نباشه که دویت از دل میرود، فضیلت دو تاست، این تناقض میشه، امکان عقلی نداره. همون بحثی که ما در فلسفه من باز داریم به نام امتناع عادی معدوم، همین دیگه بلی برمیگرده به عادت المعدوم من منتنعا و بعضهم فیه و بعضهم فیه ضرورت ادعا. گفتن که عادی معدوم محاله، به عادت المعدوم به عینه، به عینه حالا نمیشه، واقعا نمیشه. مثلا فخر رازی که معمولا تو این مسائل خود موضع شک خاکانه داره، و بعض هم فیلمز ضرورتت دعا، این بعض هم فخر رازیه، من نهاجی شده به فخر داره، میگه فخر رازی گفته اصلا این خدیهی ضروریه که نمیشه. اونقدر مسئله به اصطلاح واضحه که فخر رازی هم که لوانت این بحث رو شک میکنه ایشونم گفته این بدیه. خب این نمیشه، هیچ انسان نمیتواند صد درصد بشه متحری تا بتواند قصد متحری را مثلا اونجوری درک بکنه. علامه طباطبایی بشه برای او متشخص است و یک متحری از اول خلقت تا آخر خلقت بیشتر نیست، نه قبل از اون نه بعد از اون. اون تعیل شخصی و اون وجود شخصی ایشون دیگه تکرار کنه میشه یکی. هر آدمی برای خودش یکیه، در زمانهای مختلف باشه یک زمان باشه. پس بنابراین اون گونه‌ای که نقد هم کردن با ان متفکران بعد از آیشه در ماخر محمدن، گفتن این سویه یا این بعد روانشناختی هرمنوتیک ایشان یک امر قانونمند، یک امر شدنی، یک امر چارچوب پذیر نیست که آدم بتونه اون رو قانونمندش کنه و امکان هم نداره از نظر من. اما جهان بینی فرد را شناختی علم حصولیه. این لازم نیست که به وحدت وجود یعنی دو تا یکی بشن یا اتحاد پیدا کنن یا وحدت پیدا کنن، نه دوییت همچنان. اما این دوییت میتواند بر اساس مقیاس ها و روش ها و طرق و ابزارهای شناخت به یک عینیت معرفتی برسه، نه به یک عینیت شخصیتی، به یک وحدت معرفتی برسه. یه شخصیت او را، شرایط زندگی او را درک بکنه. اشکال متحلی یک مطلبی داره که میفهمید جهان بینی فقیه در فتوای فقیه و مجتهد و فهمی که از متنی داره تأثیر میگذاره. به مثال میزن میفهمد اگر یک فقیه همیشه در ده زندگی میکنه، یک فقیه در شهر زندگی میکنه، ولو اینها از نظر قواعد اجتهاد هم رأی هم. مثلا هیچ کنون معتقد به اصل مثبت نیستن، باطل میدونن، یا استثار عدم ازلی را هیچ کنون معتقد نیستن، یا خبر واحد عد و هر دو وجه نیستن. همه این روش های استنباط متفق الرأی هم، اما در این حال در فهم در اختلاف پیدا میکنن. این اختلاف ها ریشه در اون شناختی است که نسبت به موضوع دارند، یعنی موضوع مسئله، موضوع حکم در حقیقت برای اونا متفاوته و چون موضوع را مختلف میگیرند برداشت‌های مختلف ممکن داشته باشند. حالا البته این اصل مسئله است که من عرض کردم، کم و کیف این حد و حدودش، حد و صغورش تا کجا این میتواند تأثیر بگذارد. این برمیگرده به این که ما مسئله اون بحث پیش داوری و پیش فهمهای مفسر که در هرمنوتیک مدرن روی این که ترکیب میشه مستقر هستی قایان فرزدار هرمنوتیک فلسفی و جدید، یکی از اصول برجسته فکری اونها همینه که مفسر لاجرم تحت تأثیر پیش ساختار فهم خودش، پیش اندازه های خودش از منظر خاص می نگره. ما همین به عنوان فل جمله معتقدیم، یعنی در اینجا با این بندگان خدا ما تعارض سلب و ایجابی نداریم. فل جمله این حرف را قبول داریم. من عرض کردم تو توجه به شخصیت این که مثلا شما آیه قرآن را ید الله فوق ایدیمون میگید آقا این ید یقیناً ید جسمانی نیست، میگید از کجا؟ میگه اون من خدا را میشناسم، من میدانم که خداوند متعال جسم نیست و من میدانم که خداوند متعال سخن هزل و لغو نمیگوید. با توجه به این اصول دیگه قرآن کریم را که ما میگوییم کلام الهیست که هست، حالا تعبیر بکنیم به مؤلف و متن برای همین اصطلاح هرمنوتیکش عرض میکنم، اثر و مؤثر دیگه بالاخره این قول و کلام الهیست، یک سلسله از اصولی که مجتهدین و مفسرین در فهم آیات قرآن به کار میگیرن برمیگذرن که ما قبلا خداوند را علیم و حکیم و با مجموعه از صفات کمال و جمال را شناختیم به ذات، اینا را مبنا قرار میدیم. خود قرآن هم این کار رو داره، مثلا میخواهد افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. این از موضع شناخت گوینده داره مطلب رو میگه باید معنا کرد، یعنی ما میشود چه میکاری بکنیم که خلقت ما عوض باشه؟ به اصطلاح منطقی یا اصطلاح فلسفی عباره این روش چیه؟ روش لینیه. یک رحمه روش لینی رو کار میگیریم، از شرایط و وضعیت اثر میخواهیم مؤثر رو بشنسیم، ولی بالعکس. پس این فل جمله یک مطلب درستی است، یعنی شناخت مؤلف، جهان بینی او. مثلا فرض فرمایید که یک فردی که مثلا با یک متن کلامی میخوانیم، حالا عرض میکنم مثال بزنم، اگر شما که این متن رو قاضی عبدالجبار معتدلی نوشته میدونه این متن مال اوست، یا یک متن دیگه رو قاضی ابوبکر باقلانی نوشته، خب قاضی ابوبکر باقلانی یک متکلم اشعری است، اسم قبع عقلی را معتقد نیست و خلق اعمال را مثلا معتقده، ولی قاضی عبدالجبار معتزلی یک متکلم است که معتزلیه، اسم قبع عقلی را معتقده، به خلق اعمال قائل نیست، به تقلید قائل. یک سلسله به اصطلاح جهان بینی، تفکر، مایه های فکری این را میدونیم دیگه، بر اساس اینها متن را معنا میکنیم. بنابراین این هم یکی از اصول اولین هست و انشاءالله اگر بحثای بعدی برخورد کردیم، موضع افتراق ما بین این دیدگاه را با دیدگاهی که در هرمنوتیک جدید مطرح شده اون وقت بایستی بررسی بکنیم که کجا به هم نزاع پیدا میکنیم. شما خدایی میگید شاید، من به جد میگم اینجا یه شخصی همه پیش امام صادق علیه السلام، حالا دیگه نمیخونم فقط در حد مسئله هم بعد اون وقت برای تو نگردی فقط تو از جنازه بود با آمد گفتش که بعد خدا نیست و شروع در امتا کردن اینا. امام صادق علیه السلام فرمود خب جناب عالی به آسمان های چه وقته اید و از آسمان ها خبر دارید چیزی هست؟ این گفت نه، من خدایی ندارم، لعله او هو و لعله او لیسه هو، شاید چیزی باشه کسی نبود. فرمود خب شما از درون زمین چطور اطلاعاتی دارید؟ هیچ اونجا هم مطالعه داشتید؟ گفت نه، من از جان خبری ندارم، شاید چیزی باشه شاید چیزی نبود. امام صادق فرمود ولی من میدانم، من هم از بالای آسمان ها خبر دارم، هم از بالای زمین خبر دارم. در یک اصل معرفت شناختی دارم در ولایات امر سلام، اگر این کارها بشه انصافا یه روزی که فقط این ده سالا فرویدی نباشه، یعنی روایات معارف این ما این توجه قرار بگیره. یک اصل معرفت شناختی کلی وان این که فرمود که فرمود لیس للجاهل حجتن علی العالم یا اقا اهل مصر، از مصر آمده بود، ای برادر فیر علش هم بگیر، برادر ای برادر مصری، ای که در سخور میاد، ای ملعون و ای فرنان یا اقا اهل مصر لیس للجاهل حجتن علی العالم. شخص هیچ وقت زورش به علم نمیرسه، نمیدانم هیچ وقت زورش به میدانم نمیرسه. حالا شاید کنید که این زمانی شاید نه، این که من دعیل میکنم با مصابه عقل میکنم، این معنی شد نقدی که شما میکنید که درست است، برای خاطر اینکه هیچ وقت من خورشید نیستم، هیچ وقت بنده آب نیستم، شما آب نیستید، اما میگم آب از هاشکر رو ترکیب شده. آیا لازمه برای معرفت، معرفت رسولی وحدت وجود حاصل بشه، وحدت شخصیت موجود حاصل بشه؟ چون چیزی نیست. باید این فهمید این که مثلا میکنید که علت امشب که اگر آمد معلول قطعا خواهد آمد، مگر شما این علتی علت کامله این مگر؟ نه. اما این روح را میشناسید که علت تام اگر آمد معلول قطعا بیاد کنه علت ناقص هست. شما واجب الوجود به ذات را میدونید، یقینا صفاتش غیر ذاتشه، مگر شما واجب الوجودی؟ بله یقینا میگویید واجب الوجود به ذات صفاتش غیر ذاتشه. بله مدفهم اید نداره، بحث نیست که همیشه تو معرفت همیشه تو معرفت در حوزه ماهیت نیست. حالا بگم خب اینم یک اصل، اصل هستم که مورد قبول متفکران اسلامی بوده و هست، ما کسرت معنای متن را آیا قبول داریم یا نه؟ این که از مسائل خیلی مهم در هرمنوتیکه، آیا کسرت معنای متن را میپذیریم یا نه؟ در اصل اول گفتیم که قائلیم که متن معنای واحدی و ثابتی دارد. اینجا میخواهیم بگوییم ما کسرت معنای متن را به نحو طولی قبول داریم، به نحو عرضی قبول نداریم. پس برای یک متن کثرت معنا میپذیریم، اما به نحو طولی نه به نحو عرضی. یعنی معناهای نامتعارض، این که میگیم طولی عرضی با این مقیاسه، طولی یعنی نامتعارض که با هم دیگه سازگار میتونن باشن، متعارض نیستن، متناقض نیستن، آن ممکنه چندین معنا باشه. آیا این معناهای متعددی که میگوین همه با واقع مطابق یا نقلان کاری نداریم؟ ولی اگر متعارض نراشن به این شرط که نسبت بین این سهمها و معناهایی که گفته میشود نسبت تناقض و ناسازگاری نباشه، این را میتوانیم بپذیریم. اما اینکه آیا این معناهایی که گفته می شود درستن یا درست نیستن، یا با مقیاس نفس الامر و مقایسه با واقع باید حسابش رسید. آن نسبت بین خود اینها با هم دیگه اگر ناسازگار نباشه مجالش هست، معنی نداره. مثلا حالا من یک مثالی از قرآن بزنم، بعد مثال غیر قرآنی هم هست، و این مثال مال علامه طباطبایی، البته ایشان هم در قرآن در اسلام و هم در تفسیر شریف المیزان این مطالب رو مثلا فرمودن. مثلا قرآن کریم فرموده است اتق الله حق تقاته، این مثال ما به ایشون در المیزان اتق الله حق تقاته خیلی خوب. حالا ما میگیم که این از نظر دلالت منطوقی حالا لازم هم نیست حتی مرهومی بشه و دلالت التزامی و تزمونی ها، نه دلالت المطابقی یه دلالت منطوقی، اما سطحه هایی داره، سطوحی داره و همه اینا رو میتونی قبول بکنیم. اولین معنای منطوقی این کلام چیست؟ این است که تقوا، پرهیز از محرمات و اجتناب از این که ترک واجب، این واجب را ترک نکنیم، حرام را مختصر بشه، میشه ترک. پس اتق الله به دلالت المطابقیه اینا شامل میشه، منطوقشه، مدلولشه، مفادشه. خب بعد میگوییم تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی پرهیز و اجتناب از اون چی که خداوند متعال اون تقوا و اون اجتناب را میپسندد، یعنی اون اجتنابه ها، اون پارسایی، اون دوری گزیدنی که رضای خدا درشه. اولین سطحش این استش که از واجبات ترک نکنیم، واجبات را، محرمات را خدا راضی است. یه سطح بالاتر تقوا در حد ترک نکردن مستحبات و انجام ندادن مکروهات، نه اینکه به دلالت التزامی باشه، اینا تأکیدشون داره و من عرض میکنم که اینا همه منطوق نهاسته است، بله، اما البته تقوا مراتب داره. یه آدم ممکنه باشه در بین شما هم انشاءالله هست که ماه شعبان رو روزه میگیره، این الان داره یک سطح بالاتر از تقوا. اونی که ماه رمضان رو روزه میگیره این یک سطح از تقوا داره، اونی که ماه شعبان رو روزه میگیره یک سطح دیگه از تقوا داره. چون پیامبر دستور داد که منادی در مدینه ندا بکنه که ایها الناس ای مؤمنین ماه شعبان ماه منه، نام منه و احترام این ماه را داشته باشید، احترام من را داشته باشید. و چند تا کار مهمه در ماه شعبان بگید، یکیش روزه است که خیلی تأکید شد. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید از روزی که این ندا را شنیدم از پیامبر تا آخر عمر، تا این روز و تا فرداها هر وقت باشم دیگه روزی شعبان از من ترک نخواهد شد، نه ترک شده و نه خواهد شد. خب این مستحب را رعایت میکنه، حالا اون نوازش را رعایت میکنه، اون سهمی مستحبات دیگر را رعایت میکنه، مثل امثال آیت الله بحثت اینه مثلا میشه، مکروهات هم ترک میکنه، این میشه تقوا دیگه، این دازه تقوا است. یک قدر بالاتر از تقوا که از همین کلام استفاده میشود به خصوص حق تقاطعی هم داره، اینه که در نباهات هم که نباهه، هم دوزه بخوره، خربوزه بخوره، سبزی بخوره، ماس بخوره، شیر بخوره، حلال ها بسه از حلال که مفاد بخوره، حالا گرفتش رو میخوره، سیر بشه، تا یه حدی که ضرورت ایجاب میکنه که این بدل ما یه تحلل به قول طبیل این قدر لازمه، بالاخره بایستی بازسازی کنه بدن، تغذیه بشه، خب این مقدار میخوره. اما بعد میبینم هنوز هم دلش میخواد، این در این حد رسید اما هنوز دلش میخواد، اشکالی هم نداره، اما این به ترمز میکنه، یکی از که نبود یا وقتی به این حد رسید دیگه ترمز میکنه، بله خیلی هم قدر لذیره، من دیگه بیش از این داره، بله میزی که برای نفس هم داره میشه، چه این نفس هر چقدر دنبالش برید پدر آدم رای بیاره، به همون مقدار فرصت طلبی میکنه. از این مرحوم شیخ رجب علی خیاط نیکوگویان نقل میکنم یک واقعی که این زندگی نامش من خوندم که گفته است من یک روز میخواستم روزه بخونم، گرسنه هم بود، خیلی صبحانه نخورده بودم و خیلی گرسنه بودم، میخواستم روزه بخونم. بعد گفتم اگه میشه یه مقدار نان بیارید، من نمیتونم، اینکه انرژی هم دیگه کمه. رفتم یه نان تافته این تازه این برداشت بردن رو پنیل بردن و نخوردم، تا یه نصفه ایش که خوردم خب گرسنم بود دیگه، یه فهمیدم که دیگه حالا میتونه روزه رو بخونم، اما دیدم نه این نان خوشمزه یه تازه، یه گفتم دیگه تو دیگه شون بخوریم، حالا یه صحبه یه پنیل اون نصفم خوردم. بعد ایشان گفته است که من در حالات شب و برنامه تحجد شب اینا یعنی بعدن فهمیده بود که قضیه از کجا آب میخوره دیده بود اون آمار اونجور که شبایی قبل نمیشون عجب چه کار کردیم کجا آخر انسان های لطیف هم مثل آدم هایی که خیلی بهداشتی زندگی میکنن کوچکترین آلودگی یه مطلوب بدن این رو به هم میریزه خیلی حساسیت دارن روح های لطیف خیلی حساسیت دارن انسان روح های کسیب و ایوانی هم که دیگه ترجمه یکی میکنن هر کاری میکنن آخر دویدیم خیلی عجیبه خدایا ترسل بیدا کردم که این برام روشن بشه که از کجا دارم میکنم این شوب مال کجاست میگه برام روشن شد بلا حاصل مکاشفه این شد که مال همون یه سلی نسل کردم از این هم نسل این دقیق حساب نا نظرش روستون باشد خیلی دقیقه خیلی دقیقه ها دیگه اصلا دقیقتر از این نمیشه گفت چجوری فهمیدم که بله اون مقداری که دیگه اصلا نفس ما راضی کنم به مقدار این حالا یه آدمی که این هم رعایت میکنه یک مرتبه یه از این بالاتر علامه توازی ما بیشون اصلا من نیست ها هر چی میخواید تحسین بفرسید بس علامه توازی آقای رزلان الله علیه بعد میفرماید مرتبه دیگه میشینه که اصلا هیچ یک لحظه حتی انسان توجهش از خدای متعال سلب نشد همیشه در توجه باشه که یه لحظه هم اگر سمانچه بگونی کم شد بیره برای خودش یک خبر بگیده بابا آه و ناله و ناراحتی بیتاری و انسالی نبود ولی یک کلامی اما این ما معانی داره دیگر نداره خب بعضی اون مثال دیگه هم داره دیگه تون میکشه کافی این از کردن یا به یک بیان دیگه مثلا سوره یوسف علیه السلام را از چند منظر میشه مطالعه کرد با هم تعارض هم ندارن یکی این را از نظر تاریخی میخوانه زوایای تاریخی شده در میاد یکی از نظر اخلاقی عالم اخلاق نکات اخلاقی را در میاره تربیتی را در میاره یکی از جنبه عالم اعتقاد دنبال نکات اعتقادی این میره شما این مناجات شعبانیه را که لابد ملاحظه فرمودی چه مناجات عجیب و غریبی سمسافن خیلی پرمایه است خب خیلی مطالب توشه اما هم هر کسی از این زاویه نگاه میکنه مکرسون با تعارض ندارم عدیب از جنبه ادبی مینگرد جلبه های ادبیش را در میاره و این معنی نداره عارف از جنبه های عرفانی مینگرد این را بعضی از آیین مستقرین قرگی هم گفتن این آقای والتر اسپیس کتابی دارد در دل تجربه دینی و عرفان اونها بحثی داره مثال میزنم میگویم مثلا این قرمزی افق را شفق را که نگاه میکنه یکی از داره طبیعت شناسی نگاه میکنه بحث برداشت طبیعت شناسی ازش میکنه یکی از جنبه لوگی و هنری نگاه میکنه برداشت هنری از این میکنه یکی از جنبه عرفانی مینگرد از بعد عرفان این را مطالعه میکنه این او را متوجه میکنه به حقایق متعالی یعنی زیبایی افق در اون لحظه او را به زیبایی های معنوی و ماورایی منتقل میکنه ببینید این تکسرها را مخلوم و البته این هم خدمت نرز کنم که این گونه کسرتها موضوع بحث پلورالیسم دینی هم نیستشا آقا بعضی بندگان خدا آمدن همین رو گفتن دلیل ورشی بر تکسرگرایی دینی پر تکسرگرایی درسته نه اصلا خواهی در موضوع و بزرگان فهمیدن حقیر هم در همون کتاب تحلیل و نقد پلورالیسم دینی هست ولی موضوع نظر اینا نیست بگرم که توی بحث های اینجا داشتیم گفته این را این مقدار کسرت معنای متن را به این دو گونه که عرض کردم اینا معارض نیستن با هم دیگه سازو دارن اینا قابل به صلاح قبول و قابل فهم خب این که چه مقدار می شود این سویه ها و جنبه های معنای متن را که تعارض با هم دیگه ندارن به مؤلف نسبت داد آیا مؤلف توجه به اینها داشته یا نه این اولا باید شاهد بر خلاف نباشه که احیانا بعضی مطالبی را که ما داریم میگریم و برداشت میکنیم مؤلف خودش جایی مطلب رد کرده باشه خب این یک اولا که بایستی شاهد خلاف بر این ما پیدا نکنیم ثانیا مؤلف از نظر علم و معرفت محیط باشد یعنی زوایای مختلف این معنا را بشود به اون نسبت داد. اینو من حاصل اگه یادتون باشه بحث کردیم، گفتیم ناگفته های متن، ناگفته های متن یعنی معلف گاهی یه چیزایی را در متنش از متنش بهره برداری میشه ولی خودش توجه اون نداشته باشه، به دلیل این که در اون زمان این نکته و این مطلب اون وقت بحث نبوده، مطرح نبوده، معلوم نبوده. البته این مال معلف هاییست که آبی هستن، مثل خدای متعال بریده اصلا امام پیامبر معصوم. اون مطالب خلاصه اگر معلف شما معلفی است اولا شاهد بر خلاف این مطلب نیست، یک، و با شناخت جهان بینی و شرایط و وضعیت او میشود این را به اون نسبت داد، بله در حد یک احتمال میتوانیم طور برای دوحاله بگوییم که احتمال دارد که این هم اراده کرده باشه، اما جزم قطعی کردن اگر خودش تصریح نداره دیگه جزمی نمیشه گفت، در حد یک احتمال میشه نسبت داد. این از داره نسبت دادن این معانی به معلیه. بله من احیاء خود مفهوم شما یک کلمه است، اتق الله حتی تو قاسدی. خب روی مفهوم یک گذاره یکی جمله یا عرض میکنم که ببینید که ما این جمله‌ای که گفته شده است، ما میگیم که این معناش چیه؟ میگیم معناش این است که از محرمات اجتناب بکنید، واجبات هم انجام بدید، ترک نکنید. یه خیلی خوب درسته. آه تمام شد. یک فرد دیگری میاد میگه نه این معنا دیگه هم داره. اون هم میگه، اون هم میگه پلکانیه دیگه، طولیه. اینجا واقعا متکاملن و طولی هستن، ما هم تعارض ندارن، همه را قبول میکنیم. به مثال های از این قبیل، یا اون مثال بنده ای که عرض کردم زوایای گوناگون یک متن را میبینید و با هم تعارض ندارن، اما اگر به معنا یا چند معنا به گونه ای باشه که با هم ناسازگار باشه او را دیمشه قبول کرد، خواه اینها با متن با واقعیت نفس الامر یکیشون تطابق داشته باشه نداشته باشه، اگر به معناییست که با هم دیگه ناسازگارن یعنی مستلزم اجتماع نگذارینن یا مستلزم ارتفاع نقیزه این هسته، این نمیشه قبول کرد. یه مثال خدمت شما عرض بکنم، ملاحظه کنید مورد ابتلاع هستشا، برخی از این آیان سلطی ها مثلا وهابی ها اصرار دارند بر اساس تبعیت از ابن تیمیه، البته این فکر ابتدا از ابن تیمیه مطرح شده و اینها الان خیلی روش اصرار دارن و این هم به عنوان یک فکر برجسته در فهم متون دینی و اسلامی ازش حمایت میکنن و من با اینا کلنجارهای زیادی داشتم تو همین مسئله. ما میگیم پارادوکسه ولی اینا زیر بار نمیرن. و این است که مثلا این صفات خبریه، آیات متشابه صفات مثل همین ید الله فوق ایدیهم، خب یک عده میگوین ید را ما چیز میکنیم به اصول تعبیر میکنیم خلاف ظاهر ید کنایه از قدرت این معذله به اینه میگن، یک عده میگن به ظاهر عقل میکنیم به همان معنای ظاهر را میگیم میشن مجسمه مشدهه، این هم اونا هستن مطلب معلومه، یعنی حالا یا درست یا نادرسته اما از اینگر تصویر ذهنی مشکلی نداره. یک عده میگن آقا ما اصلا نمیفهمیم، یه موضوع اصفی هم داریم میگن آقا ما اصلا اینجا ها رو نمیم مطلق هم نیستیم بتهمیم، ولی ما باید حضر بتهمیم، ما فقط میگن خداوند متعال جسم نیست و نفس هم نداره، اما این ید یعنی چی ما نمیمیم دست که داری در رو میگن مفرزه قول به تقلیج تلقوز، خیلی از اهل سنت در بین تفکرانشون هم هست، معدله هم دارن، مفرزه هم دارن، مشبه هم بگست ما خوشبختانه دیگه الان به این شکل اوریان و سریح نیست. این آقایان یه حرف دیگه این میزنن، خود ما هم معقله این دیگه، ما هم میگیم اونها به معنای کناییست، معنای مجازیست. و یه دفت یه بند مکه که بودن شبه شده بودن، یه دفت عالم مصری آمدن در بعثه و میهمان بودن، حقیر باشون خدمتون رسیدن و صحبت داشتن، من کار همین سوال از اونا کردن، گفتم موقف شما در متشابهات چیست در تفسیر قرآن؟ گفتم موقف ما موقف امام مالکه، که گفت اون آیه شریفی الرحمن علی العرش استوا و علی استوا معلوم، بلکه کیفیت مجهوله و ایمان به این واجب و سؤال عنه بدعه. گفتن ما مقروحی اینا کار نداشته باشید اصلا، تفسیرها امرار علیه، اصلا تفسیر اینه نه که سریع رد بشید، اگه میخوایی تفسیر بدون باید کند رد بشید، بخونی رد بشید، غایی نست. من گفتم و اما موقف اما موقف الامام صادق علیه السلام، بالاخره یکی از مذاهبم مذهب شیعه است و مذهب جعفری، و آن این است که امام صادق را همین سوال را ازش پرسیدن، آقا الرحمن علی العرش استوا یعنی چی؟ حضرت مدل در قرآن وارد شده، ما هم به این اعتقاد داریم، اما نقول من ذلک ما قال سبحانه و تعالی وسع کرسیه السماوات و الارض. این با این نگرش ما این آیه را معنا میکنیم، اینجور نیست که عرش یه جای معین باشه و حامل خدا باشه و خدا محلی او باشه و جسم باشه، این کنایه از تدبیر الهی است که بر کل جهان قرار گرفته، یعنی وسع کرسیه از سماوات و الارض، این میشه تدبیر و تفسیر به صورت تعلیم. حالا این آیه چی میگن؟ نگاه کنید این مطلب دقیقه به بحث ما میخوره. میگن که نه، ما باید به ظاهر عرض بکنیم، ما حق نداریم که دست به تحویل بزنیم و خلاف ظاهر انجام بدیم، و مگه خدا خودش نمیتونست که این را به یه جور دیگه بده؟ بالاخره همینجور گفته ما باید همه ظاهر عرض بکنیم، تسلب در اخذ به ظاهر و رعایت ظاهر. خب این هر دم آنپسندن هست را میگم عجیب آدمیه، چقدر حامل دینه، میخواد یک سرسوزنی هم به این ظواهر حدشه وارد نشه. آره کلا نوره رو بیست میده بهش، میگه خب باری کلا این همان خیلی جانبگری از دین داره میکنه دیگه. بعد میگه اما ظاهر رو که ما میگیم همون معنای ظاهری هم میگیم، اما بلا کیفیت، بلا تشبیه. اینجا ما رو گیر میکنیم، این ایمان نمیتحمل دارن این رو. همین امسال تابستان بنده برای توردوی علمانی رنگ سنت همیشه بحث بود، همین مسئله مطرح شد و چقدر چون اینا بعضیشون تحصیل کرده های عربستان بودن و این عقاید جا شده بود در ذهن اینا، سخت بود برای اینا دادن این حرف از بنده بشنون تا شفا سازازن تصدیر بکنن، ولی به لطف پروردگار متعال اقدر ما اینو گفتیم و گفتیم و گفتیم و صبراتوار فلسی صبراتوار صبراتوار ای سوال کردیم اینو میگیم اینو میگیم اینو میگیم بالاخره فهمونیم بابا این حرف نمیشه بود. هم بگوییم معنای ظاهری به نحو الجد و الحقیقه مثلث است، فهم مثلث زاویه داره، زرعه داره، سلسله‌ایه، بعدم بگیم بلا کیفیت و گویندش یعنی ما رو سر کار بودیم معما ندیم میخواییم اگر مثلثه که زرع داره آقا بگونه بلا کیفیت. حالا یه وقت میگید بلا کیفیت یعنی از اون مثلثه های قول پیکره که اصلا نمیشه سانت و متر و اندازه قابل اندازه نیست، این رو میگی این بکنانش بدتر میگه برای خدا، یعنی بگویی که جسم هست اما لا تلشکان بلا تشبیه، یعنی جسم خیلی بزرگ دست دارد اما نمیسته این دست های متعارف 500 متر مثلا، این که فایده نداره که این بدتر میکنه. اما اگر بگید بلا کیفیت یعنی یک نیست واقعا، این چه تناقض، این نمیشه اصلا قابل تصویر نیست، این مطلب را به قرآن کریم نمیشه نسبت داد. حالا اون آراء دیگر قابل بحثه، مفوضه میگه آقا من نمیفهمم، مکلف هم نیستم که این چیزا رو بفهمم، خودم میشناسم، معتقدم نقص نداره، حد گفتید در حد خودش. مشبه هم میگه نه آقا به ظاهر عقل میکنم و مخاطبم میشم جسم است، تعبیر میفرمایید به لوازم میشم مستلزم میشه. اون یکی هم میگه آقا تعلیم میکنه اینا روشن. پس گاهی سخن بگونیست که متن سخن مشکل داره یا دو تا حرف، این همون بحث معروف، حالا خدا را ما میخواییم تصویر بکنیم، آیا تولیده یا تسلیسه، آیا با اون وحدت وجود هندویه هندویسمه، بله که خدای متعال اینا معتقدن به این وجود اولی، اینطور میگوین در متن هستی اون پیدا کرده. بنابراین اگر تعارض باشه در بین معانی این ما نمیتونیم بپذیریم، قبول نداریم، اما اگر چنانچه تعارض نباشه قابل رنسه، اینی که اینا درست یا درست نیست باید با واقع و به سر نفس رو هم بسنجیم. این بحث رو تا اینجا الان ما تمام کردیم، برای جلسه آینده اگر هم شما خواستید مطالعه کنید یک نظریه ای هست جناب آقای شبستری در این کتاب تأملاتی در قرائت انسانی الدین در فصل اول همین کتاب هرمنوتیک فلسفی و متون دینی، چون ایشون این بحث هرمنوتیک فلسفی رو مطرح کرده بود، آیا ما اصلا هرمنوتیک داریم مسلمان ها یا نداریم، چجوری وضعیت دیدگاه ایشون به نظرم میرسه که لازمه ما طرح بکنیم، بررسی بکنیم انشاءالله. تأملاتی